بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، دلیل عقلی، صفحه 131.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و الحل هذا التعارض الظاهری بین الطائفتین و ان المقصود من الطائفة الاولى بیان عدم استقلال العقل في ادراک الاحکام و مدارکها في قبال الاعتماد على القياس و الاستحسان. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته در ناحیه دوم این بحث مطرح شد که اگر فرض بکنیم، گرچه این فرض رو مرحوم مظفر قبول نکرد، اگر فرض بکنیم که امکان دارد شارع مقدس نهی بکنه از حجیت قطعی که از طریق عقل به دست میاد، سوال این است که آیا یه همچین نهی اتفاق افتاده یا نه نهی اتفاق نیفتاده. یه سری از اخباری این گویا خواستن بگن این نهی اتفاق افتاده، شارع مقدس نهی کرده، فرموده ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا با عقول درک نمیشه. مرحوم مظفر فرمود که خب ما در قبال ان دین الله لا یصاب بالعقول روایات دیگری داریم که میگه عقل حجت باطنی است. انسان دو حجت دارد، حجت ظاهری، حجت باطنی. حجت باطنیش هم عقله. خب اگر اون روایت رو داریم، این روایت رو هم داریم، باید در کنارش بگذاریم و با هم هر دو روایت رو ببینیم. و اما حل تعارض بین این دو دلیل و دو روایت، در واقع دو دسته روایت، ایشون می‌فرماید که مقصود از اون طائفه اول که میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، مقصود این است که میخواد بگه عقل مستقلا نمیتونه احکام شرعی رو یا ملاکات احکام شرعی رو بهش دست پیدا بکنه. و اتفاقا اون قضایایی که این عبارات در اون قضایا توسط امام گفته شده، قضایایی است که یا طرف قیاس کرده یا استحسان کرده، یعنی از قیاس و استحسانی که طرف مقابل کرده امام برآشفته و گفته ان دین الله لا یصاب بالعقول، چرا قیاس میکنید، چرا استحسان میکنید، و در قیاس و استحسان طرف حکم شرعی رو یا ملاک حکم شرعی رو یا مستقیما به دست میاره یا با مقایسه کردن با یک چیز دیگر که اسمش قیاس هست. یعنی یه حکمی رو در مقیسان علیه میبینه، بعد فکر میکنه ملاک حکم رو به طور قطعی به دست آورده. حالا به طور قطعی که اگر واقعا قطع باشه که کار تمامه، اما فکر میکنه مثلا ملاک رو به دست آورده، بر اساس اون میخواد حکم رو در مقیس هم سریان بده و جریان بده. اینجاست که امام علیه السلام بهش میفرمان که ان دین الله لا یصاب بالعقول. خب تو اینجور موارد راوی در واقع برای به دست آوردن حکم یا ملاک حکم مستقیما رفته سراغ عقل و حضرت نهی میکنن. اما این معناش این نیست که اگر کسی مستقیما از طریق عقل نخواست بره سراغ حکم، نخواست بره سراغ ملاکات احکام، بلکه خواست حکم شرعی خود شارع مقدس رو عرض کنم بین اون حکم و یک حکم شرعی دیگر ملازمه عقلی ببیند، اونم ملازمه قطعی عقلی. ایشون میفرماید این رو دیگه این روایات شامل نمیشه و در واقع دسته دوم از روایات شامل اینجور موارد میشن. پس دسته اول مربوط است به جایی که کسی بخواهد احکام شرعی رو یا ملاکات احکام شرعی رو مستقیما درک بکنه به واسطه عقل، و این روایات طائفه اولا میخواد اینا رو نفیش بکنه. و دسته دوم عرض کنم بیگانه از دسته اول از روایات است و اونها مورد نظرش نیست. خب اینا رو دیروزم اشاره کردیم اما عبارتش رو نرسیدیم بخونیم. اجازه بدید این رو عبارتش رو تمام کنیم تا برسیم به ناحیه سوم. نگاه کنید، والحل لهذا التعارض الظاهری بین الطائفتین، حل این تعارض ظاهری بین دو طائفه از روایات، چون اینا هر کدوم یک مثاله، انگاری ما روایات دیگری هم با این مضمون هم در طائفه اول هم در طائفه دوم داریم. اگر بخوایم حل بکنیم این تعارض ظاهری رو چی میگیم؟ حلش به اینه. خب این حل این است که بگیم ان المقصود من الطائفه الاولى بیان و عدم استقلال العقل فی ادراک اصل احکام و مدارک و ملاکات احکام. مدارک اینجا یعنی ملاکات، یعنی عقل مستقلا نمیتونه احکام شرعی رو درک بکنه. 100 سالم که بشینه فکر بکنه نمیتونه بفهمه حکم خدا چیه، مستقلا نمیتونه ملاکات احکام رو درک بکنه. فی قبال الاعتماد علی القیاس و الاستحسان، در مقابل اعتماد بر قیاس و استحسان، در واقع میخواد قیاس رو رد بکنه، میخواد استحسان رو رد بکنه. اینا رو چون میخواد رد بکنه، عرض کنم خدمت شما، فرموده ان دین الله لا یساو بالقول. کار قیاس و استحسان رو ما بعداً بحث خواهیم کرد مفصل، اما اجمالاً اون معنای ظاهریش رو شما تو ذهن مبارکتون هست که قیاس و استحسان رو اهل سنت لااقل برخشون به عنوان دلیل شرعی قبول دارن، اما شیعه هیچ کدوم رو قبول نداره. لأنها واردتون فی هذا المقام، این لأنها واردتون فی هذا المقام یعنی میخواد بگه طائفه اولا جاهایی وارد شده و جاهایی امام علیه السلام فرمودن ان دین الله لا یساو بالعقول که طرف میخواسته چه کار کنه؟ قیاس کنه، میخواسته استحسان کنه. حضرت میخواستن عرض کنم کارش رو تقبیح کنن، گفتن ان دین الله لا یساو بالعقول. مثل اون مثال عرض کنم انگشتی که قطع شده بود و دیش رو طرف داشت بیان میکرد. ای ان الاحکام و مدارک الاحکام لا تصاب بالعقول بالاستقلال. خب اگر اینه و خب حق کما شرحنا سابقا، اینو ما قبول داریم، اینو ما قبول داریم که احکام مستقیما و ملاکات احکام مستقیما به واسطه عقل قابل درک نیست. و من المعلوم، یه لحظه حواستون به من باشه دوستان، این که ما میگیم قابل درک نیست، میخوام بگیم که انسان از این طریق به قطع نمیرسد که حکم شرعی اینه. البته حالا اگر یه کسی قاطع شد به هر دلیلی، مثل همون قطعی که از پریدن کلاغ اومد، برای شخص خود او اگر قطع طریقیست حجیت داره، اونم از باب این که قطعم حجیتش ذاتیه. اما مرحوم مظفر میخواد بگه این طریق طریقی نیست که ما رو به قطع برسونه. انسان ادنا توجهی که بکنه میفهمه که راهی نداره برای این که پی ببره مستقیما به حکم شرعی و ملاک حکم شرعی. و من المعلوم ان مقصود من یعتمد علی الاستحسان، مقصود اون کسانی که اعتماد بر استحسان دارن مثل بعضی از اهل سنت، فی بعض صور الاستحسان هو دعوا. ببینید اونی که میخواد استحسان کنه چی میگه؟ هو دعوا، مقصود این آقایی که میخواد استحسان کنه این ادعاست، ان للعقل ان یدرک الاحکام مستقلا و یدرک ملاکات احکام رو. او ادعاش اینه که احکام و ملاکات احکام قابل درک است برای عقل و لذا رفته سراغ استحسان، یعنی به یک استحسان ذهنی میخواد حکم شرعی در بیاره. میگه خوبه که شارع اینجا این حکم رو بکنه، مناسب این است که اینجا این حکم توسط شارع اتفاق بیفته. اونی که قیاس میکنه چی؟ و مقصود من یعتمد علی القیاس هو دعوا، ادعاش اینه ان للعقل ان یدرک ملاکات الاحکام سل مقیت علی، میگیم خمر حرامه، میگه آقا ملاک حرمت خمر طبیعتا باید اذکارش باشه. فرضم بکنید خود شاره نفرموده دلیل حرمت اذکاره، چون اون چه منصوص العله. اگر شاره فقط گفت خمر حرامه، بعد این بشینه با خودش فکر کنه بگه به عقل من میرسه که این ملاکش اذکاره، مقیسون علی عرض کنم اذکار دارد و اذکار دلیل حرمته، لستنتاج الحکم فی المقیس، بعد نتیجه گیری بکنه که این حکم حرمت در فقاع هم وجود داره. چرا؟ چون فقاع هم مسکره، با این که شاره فقاع رو نفرمود که حرمت داره. و هازا معنا الاجتهاد در رأی، این همون معنای اجتهاد در رأی است که اهل بیت عصمت و طهارت گفتن نباید شما اجتهاد به رأی بکنید، از پیش خودتون عرض کنم احکام شرعی رو بیانش کنید. و قد سبق ان هذه الادراکات ليست من وظیفه العقل النظری ولا العقل العملی، نه عقل نظری قابلیت این کار رو داره نه عقل عملی قابلیت این کار رو داره که این ادراکات اصل احکام و ملاکات احکام رو مستقیما داشته باشه. لان هذه الامور لا تصاب الا من طریق السمام مبلغ الاحکام، ما باید بشنویم از مبلغ احکام، از پیغمبر اکرم، از امام صادق بشنویم تا عرض کنم عمل کنیم. بدون شنیدن، بدون نقل خودمون بشینیم فکر بکنیم، نمیتونیم به احکام و ملاکاتش دست پیدا کنیم. بنابراین و علیه فهاذه الطائفه، یعنی اون طائفه که میگو ان دین الله لا یصاب بالعقولا، فهاذه الطائفه من الاخبار لا مانع من الاخذ بها على ظواهرها، ما اینا رو قبول داریم، ظاهرش هم میگیریم. لانها واردتان فی مقام معارضت الاجتهاد بر رأی، وقتی در مقام معارضه با اجتهاد بر رأی بود یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه اجتهاد بر رأی نکنید، ما هم میگیم چشم قبول داریم، نباید اجتهاد بر رأی بکنیم، نباید مستقیما حکم شرعی رو با عقلمون بیان کنیم یا ملاکات احکام شرعی رو. ولکنها اجنبیتون اما نحن بصدد، اما این ربطی به بحث ما نداره، ما که نخواستیم احکام و ملاکات احکام رو مستقیما بیانش کنیم. ولکنها اجنبیتون هم از اما نحن بصدده هم از اما نقوله فی القضایا العقلیه، یعنی اجنبی است از آنچه که ما میگوییم اون را در قضایای عقلیه، التي يتوصل بها الى الحكم الشرعي، که همون بحث ملازمه بود. کما انها اجنبیتون عن الطائفه الثانیه من الاخبار، همچنین این طائفه اول ربطی به طائفه دوم از اخبار نداره. کدوم طائفه دوم؟ همونی که میگفت عقل حجت باطنی است، التي تثني على العقل، اون طائفه ثانیه ای که ستایش میکرد عقل رو و تنص و تصریح کرد اون طائفه دوم از اخبار، الا انه حجت الله الباطنه، که عقل حجت باطنی خداست. لأنها تثني على العقل فيما هو من وظيفته أن يدركه، به خاطر که این طائفه اگر ثنا میکنه، ثنا میکند عقل را در اون اموری که وظیفه عقل است که اون رو درک بکنه، یعنی عقل قادر درکش بکنه، میگه چون عقل توانایی داره این قسمت رو درک بکنه ثناش میکنه، ستایشش میکنه. لا على الظنون والاوهام، به درک ظنی و درک وهمی عقل که او رو ثنا نکرد که. ولا علا ادعاءات ما لا یدرکه العقل به طبیعته، بر اون ادعاءاتی که درک نمیکنه عقل اون رو به طبیعت خودش، بر اونها او رو ثنا نمیگه. علا ای حال دوستان، هم طائفه دوم درسته هم طائفه اول درسته، طائفه اول هم ربطی به طائفه دوم نداره، طائفه اول مربوطه به ملاکات احکام و خود احکام مستقیما است، طائفه دومم مربوط به اون چیزی است که در حیطه عقل ما هست که ملازمات باشه که قبلا توضیحش رو دادیم. خب این تا اینجا دوستان ناحیه دوم از بحثمون هم تمام شد. ناحیه اول دوستان خوب دقت کنید، ما عرض کردیم نزاع بین ما و اخبارین عموما به سه ناحیه برمیگرده، این سه ناحیه هم از در واقع ایشون میفرماد اختلافات عبارات خود اخبارین ما استفاده کردیم. ممکنه بعضیاشون بگن آقا شارع مقدس حجیت این قطع رو امکان داره نفیش بکنه، ایشون میفرماد ما قبلا بحثش کردیم، که این امکان نداره چون حجیت قد ذاتی. این ناحیه اول. تو ناحیه دوم یه فرض غیر واقعی کردیم، گفتیم بر فرض که امکان داشته باشه شارع نفیش بکنه، آیا نفی کرده، نهی کرده یا نه؟ بعضی ها گفتن نهی کرده، ما عرض کردیم این نهی بر نمیگرده به اون حیطه‌ای که عقل توانایی داره توش، بر میگرده به اون حیطه‌ای که عقل توانایی نداره توش، و ما معتقدیم اونجا قطع اتفاق نمیفته. البته اگر کسی واقعا قطعی براش اتفاق افتاد به اشتباه به غلط، خب اون برای شخص خودش میشه حجت از باب حجیت قطع، اما اونجا ما معتقدیم قطعی اتفاق نمیفته. این دو ناحیه تا برسیم به ناحیه سوم. سوال دارید بفرمایید. سوال دارید چرا دیگه؟ از باب تطابق آراء و غلا بود که بعد میگفتیم شعار یکی از اغلا. نه ببینید، استقلال اونجا بیانی که ایشون در باب مستقلات آورد با بیان این که اینجا مستقیما یکی تو حکم شرعی رو درک میکنه متفاوته. ما اونجا مستقیما حکم شرعی رو ببینید اونجا ما چی گفتیم، بیان رو ببینید. یه وقت شما میگید آقا خمر حرامه، ملاک رو من درک کردم، پس فقه هم حرامه. یه وقت اینجوری میگید. یه وقت هست میگید آقا من عقل عملی میگه آقا ظلم قبیح عدل حسنه و این قضیه از قضایای مشهور است، به این معنا که تمام عقلا به ما هم عقلا. به ما هم عقلا یعنی چی؟ یعنی اون چیزای نفسانیشون رو بذارن کنار، عاداتشون رو بذارن کنار. یادتون این حرفا تو مستقلات اومد، همه اون چه که تعلقات اینجوریه بذارن کنار، فقط به فقط کلا خودشون رو قاضی کنن، عقلشون رو قاضی کنن. همه عقلا میگن ظلم قبیحه. ظلم اگه ظلم قبیحه، عدل اگر عدل حسنه. این چون همه عقلا میگن، هیچ عاقلی نمیتونه اینو دست نفیش بکنه. و شارع هم احد العقلا بل رئیس العقلا بل خالق العقل، این حرفایی بود که ایشون اونجا زد. پس او هم همین حکمو داره. حالا همین حکمو داره تو این ناحیه سوم خواهیم گفت که این که میگیم اون همین حکم را دارد یعنی چی. این الان بحث الانمونه. این بیان متفاوته با این که یک کسی بگه آقا مستقیما ما حکم شرعی رو درکش میکنیم، مستقیما ملاک حکم شرعی رو درکش میکنه. اون یه بیان خاص خودش رو داشت از باب حسن قبح عقلی، از باب درک تمام عقلا، به ما هم عقلا، و به جهت اینکه شارع هم یکی از عقلا اون رو هنوز همیشون بهش معتقده و دفعش نکرده. نفیش نکرده. نه نه ببینید، حکم رو درک میکنه یعنی مستقیما میره سراغ اون که من حکم رو فهمیدم. نه اینجوری نیست. عرض کردم دیگه، من بیانش رو الان گفتم، الان باید همون رو تکرار کنم. نه نه، ما میگیم از ظلم لا ینبغی فعلو، میگیم العدل ینبغی فعلو. عقل عملی این درک رو میکنه و این فقط من نیستم، فقط شما نیستی. عاقل اگر عاقل باشه ظلم رو اگر ظلم باشه قبیح میدونه، عدل رو اگر عدل باشه قبیح میدونه. از باب این که شارع مقدس، آقا ببینید ما تو بحث حسن قبح عقلی یه بیان خاص و روش خاص داشتیم، این برخلاف اون چیزهایی که اهل سنت در قیاس و استحسان و امثال اینا مستقیما میرن سراغ و حکم شرعی. یعنی هیچ استدلالی بر، آخه ببینید ما استدلال آوردیم، اونا هیچ استدلالی نمیارن براش. مثلا وقتی میگن الخمر حرامون، میگیم خب الخمر حرامون رو شارع فرمود. بعد میگن آقا ما احساس میکنیم که این خمر علت و حرمتش چیه؟ اسکار. و همینجا ما یه استوب میزنیم، میگیم سوال از کجا میگید علت حرمت اسکاره؟ شاید علت حرمت اسکار است و یک چیز دیگری که من و شما نمیدونیم و درکش نکردیم. عقل چجوری میتونه قاطعانه بگه این فقط اسکاره، یعنی هیچ چیزی دیگه کنارش نیست؟ ممکنه یک کسی بگه اسکار یکی از ادله هست، اما اسکار به اضافه یک چیز یا اسکار تنها. یعنی هر چیزی که شما در باب قیاس عرض کنم پیش ببرید یه احتمالی کنارش میاد، اما این بیان با اون چه که در مستقلات عقلی گفتیم خیلی متفاوته. نه ما میگیم تفاوت میکنه. چرا میگید تفاوت نمیکنه؟ کاملا متفاوته. نه 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 برایندش این نیست. اونجا استدلال داره، اونجا دلیل قطعی داره، اینجا نداره. یعنی چه عقل عملی و نظری نداریم؟ عقل عملی و نظری چطور نداریم؟ یه عقل داریم به حساب مدرکاتش، عقل عملی است، عقل نظری. نه نه نه، مراد این نیست. ببینید، ما نمیخوایم بگیم مستقیم رفتیم سراغ ملاک. میگیم آقا نه نه، ببینید، میدونم اگر یک استدلال قطعی بلا ریب شما داشته باشید، ما میگیم این استدلال قطعی بلا ریب در یک جا وجود داره و اون جاییست که همه عقلا به ما هم عقلا یک چیز رو بفهمن. این به ما هم عقلاش قطعی باشه ها، یعنی یه وقت احتمال ندیم که طرف مثلا فرض کن از روی هوای نفسش، از روی عادتش، از روی احساساتش اینو فهمیده. اگر در یک مورد اگه 10 مورد هم باشه میپذیریم، اما میخوام بگیم ما هرچی گشتیم یه مورد بیشتر نبود، بگردید یه مورد دومی هم از بیارید.
این مرده تغییر اینجا فقطه داره برمشه، یه گروه هم داره برمشه و از بین دوتا مونده، این عقل درک قطعی داره که باید بریم مرده تغییر اونجا بده. فقط اینطور نیست، چه بس با این در آینده یک مثلا پیشنهاد رشته قرار بوده بهش بشه و نمیدونم تو باری انحراف یا فرین ها استعمالش کنس دیگه، من درک قطعی که نبرم این همه به مسئلت نوعی جامعه کنار این نجات
بده. اگر مصداق عدل باشه، مصداق ظلم باشه چرا؟ مگر تو مصداقیت شک بکنی؟ ببینید، عرض کردم مگر تو مصداق بودنش شک بکنی؟ یعنی بگید آقا این که این مصداق عدل هست یا نیست من تشکیک دارم.
عقل نمیتونی ما درک کنیم مصداق عدل رو و عدل تمام تکرارتون با آن چیزی که هستم.
نه نه نه، اینجور نیست که ما مصادیق عدل رو نتونیم تعریف کنیم.
اگه بخوایم تعیین کنیم باید بگیم من مصلحت نوعی رو درک کردم، بنابراین که خودمون قائلیم به اینکه اون مصادیق اصلا نمیتونیم.
نه فرق میکنه. ببینید آقا، الان مثلا فرض بکنید یه کسی که کارش کار درستی است و اعمالش اعمال درستی، شعار مقدس این آقا رو بخواد بندازه جهنم، این ظلمه یا عدله؟ شک دارید اینجا؟
شما ظلم، شما که منشأ
ببینید، شما میخواید بگید ما هیچ مصداقی برای عدل و ظلم نداریم دیگه به طور قطعی، ما میخواییم بگیم داریم
در واقع هست.
نه نه، ما میتونیم تعیین کنیم. عرض کردم دیگه، خدای متعال امام حسین رو ببره جهنم ظلمه؟ یعنی چه خدا تعیین کرده؟ این مصداقه آقا. مگه قرار من ببرم جهنم؟ اگر خدا بخواد ببره جهنم، این کار میشه ظلم. ولی ظلمه، چون اصلا ظلمه، چون مصداق ظلمه. اینجا دیگه شما نمیتونید تشکیکی بکنید، بگید شاید امام حسین یه کاری کرده که اون باعث این است که مثلا جهنم بردنش بشه عدل. اگر شما مصادیق رو درست تشخیص بدید، میگید با وجود این مصداق، این مصداق مصداق ظلمه. اینجور نیست که ما هیچ مصداقی از ظلم و عدل رو نتونیم تشخیص بدیم. چون ببین، من برام خیلی واضح و روشنه. بعضی وقتا آقا تشکیک تو بعضی از چیزا دیگه میشه سفسطه. یعنی واقعا این تشکیک کردن، اگر اینجوری تشکیک بکنه، شما تو همه چی میتونید تشکیک بکنید. یعنی هیچ چیزی نیست که شما بفهمیدش. تو خب همین دیگه، یعنی آخرش میرسید به اصل این، اصل دین رو شما چجوری ثابت کردید؟ اصل، اصل نبوت رو چجوری ثابت کردید؟ این تشکیک اگر بخواد اونجا هم بیاد، اصل دین هم شما قطعا نمیتونید ثابتش کنید بلا شک. ناحیه سوم بذارید رد شیم آقا. ناحیه سوم، تو ناحیه سوم دوستان ما یه فرضی غیر از فرض ناحیه دوم رو مطرح میکنیم. تو ناحیه اول دوستان گفتیم شارع مقدس آیا میتونه نفی بکنه حجیت قطع رو؟ گفتیم نه، نمیتونه نفی بکنه. بعد تو ناحیه دوم گفتیم حالا فرض، اگر فرض کردیم که نهی میتواند بکنه، آیا نهی کرده یا نه؟ اینه بعد. حالا تو ناحیه سوم میخوایم بگیم اگر فرض کردیم که شارع مقدس از حجیت قطع نمیتواند نهی بکند، بر فرض این که نمیتواند که ما قبولش هم داریم که نمیتونه، حالا سوال، خوب عرضم رو دقت کنید، معنای این که نمیتواند نفی بکنه حجیت قطعی را که عرض کنم از راه عقل به دست میاد، معناش این است که اون چرا که عقل به صورت قاطعانه حکم میکنه، شارع هم حکم میکنه دیگه. خب حالا حکم شارع اینجا یعنی چی؟ معناش این است که ما حکم به العقل حکم به الشرع، چون اگر اون چرا که عقل به صورت قاطعانه فهمید شارع هم میخواد حکم بکنه، نتیجهش میشه همین گزاره دیگه. خب اون چرا که شارع میخواد بر طبق فهم عقل قطعی درک بکنه، اون درکش و حکمی که شارع میکنه به چه معناست؟ اینجا ایشون میفرماید که ممکنه ما بگیم جواب اینه، جوابی که بعضی از اخبارین انگار خواستن مطرح بکنن اینه که معنای ادراک شارع و علم شارع به این که عرض کنم این حکم، عذر میخوام، معنای حکم شارع این است که شارع مقدس ادراک میکنه و علم دارد به این که این فعل ینبغی فعلو یا ینبغی ترکهو عند العقلا. در باب مستقلات عقلیه میگفتیم شارع عقلا درک میکنن، عقلا به ما هم عقلا درک میکنن که این فعل ینبغی فعلو، این فعل لا ینبغی فعلو. عند العقلا نه عند الشارع، یعنی درک عقلا درک عند الشارعی نیست، درک نزد خودشونه، عند انفسهم هست که ینبغی فعلو یا لا ینبغی فعلو. اگر گفتیم عقلا این درک رو دارن و شارع بر طبق حکم عقلا حکم میکنه، حکم شارع به این معناست که او هم همین درک را دارد، یعنی او هم این درک رو داره که این فعل ینبغی فعله عند العقلا، این فعل لا ینبغی فعله عند العقلا، یعنی همون چیزی که عقلا میفهمن، چون شارع هم یکی از عقلاست، او هم همین درک را دارد. و البته حالا که شارع مقدس این درک رو داره، این به چه معناست؟ به معنای امر و نهی شارعه؟ معناش این است که اون چرا که درک میکنه که عند العقلا ینبغی فعلو امرم بهش کرده؟ اون چرا که درک میکنه شارع مقدس که لا ینبغی فعلو نهیم ازش کرده؟ یا نه فقط صرف درکه؟ این گاری دوستان بعضی ها خواستن بگن که این همون صرف درچه دیگه، امر و نهی پشتش ثابت نمیشه برای ما، به صرف این که عقلا این درک رو بکنن و ما بگیم چون عقلا به ما هم عقلا این درک رو کردن، شارع هم همین درک را دارد، این دلیل نمیشود در این که شارع امر و نهی هم کرده، چون امر و نهی یک چیز، درک این که ینبغی فعلو یا لا ینبغی فعلو یه چیز دیگری است. ضمن این که اگرم شما بگید شارع مقدس امر و نهی دارد، این امر و نهی امر و نهی مولوی کمکم کنید نیست، امر و نهی ارشادی، در واقع ارشاد به حکم عقله، یعنی اگر میگه این کار انجام بدی بده، این کار انجام نده، میخواد بگه عقل خودت این رو بد میگه، حواست به عقل خودت باشه، و الا امر مولوی نمیخواد بکنه، میخواد راه نمایی کنه من و شما را به همون حکمی که عقل خود ما اون حکم رو دارد. لذا اولا این امر و نهی نیست، ثانیا اگر امر و نهی هم در کار باشه، حکمی هم توسط شارع در کار باشه، این حکم حکم ارشادی است. مرحوم مظفر میفهمد این بیان نهایت چیزیست که اخبارین میتونن تو این مسئله برای انکار حکم عقل بگن. یعنی وقتی میخوان حکم عقل قطعی رو انکارش بکنن، بگن آقا نهایت عقل این رو درک میکنه، شارع هم حکم میکنه، اما حکم شارع به معنای درک اون چیزیست که عقلا درک میکنن، نه به معنای امر و نهی. این نهایت حرفیست که عرض کنم اینها میخوان بزنن. مرحوم مظفر میفرماید این حرفی که اینها میزنن میتونه تو دلش دوتا ادعا باشه. یک ادعا این باشه که اینا بخوان با این حرفشون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو منتفی بدانن و انکار بکنن، بگن آقا پس حالا که اینجوری شد که در واقع درک حکم عقلا به این که هازا ینبغی فعلو هازا لا ینبغی فعلو و حکم شارع بر طبق حکم عقلا به معنی درکشه، این معناش این است که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه ای وجود نداره، چون شارع مقدس اینجا امر و نهی نداره. ایشون مثلا اگر اینو میخوان بگن که ما قبلا در مقصد ثانی اینو عرض کنم خدمت شما نفیش کردیم، اونجا ثابت کردیم که ما حکم به العقل حکم به الشرع در باب مستقلات عقلیه، ولذا ایشون میفرماد اون بحث اونجا رو دیگه ما اینجا تکرار نمیکنیم، خواستید برید مراجعه کنید، ما اینو قبلا اثباتش کردیم. اما اگر اینا حرف دیگری میخوان بزنن که اون حالا حرف دیگر رو ایشون اینجا عرض کنم نسبتا مفصل ورود بهش پیدا کرده، من اجازه میخوام این قسمت رو بخونم تا برسیم به اون قسمت بعدی، چون میترسم دیگه عرض کنم خدمت شما زیاد بشه به عبارت هیچ چیش نرسیم. نگاه کنید، بله، الناهیت و سالست بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القطع و نهی عنه یجب ان نتساءل عن معنا حکم الشارع على طبق حکم العقل. ببینید تو ناحیه دوم فرض امکان نهی شارع رو کردیم، در ناحیه سوم فرض عدم امکان نفی و نهی شارع رو کردیم. میگیم حالا اگر امکان ندارد شارع نفی بکنه نهی بکنه از حجیت قطع، این سوال برامون مطرح میشه که حکم شارع بر طبق حکم عقل یعنی چی؟ این که میگیم شارع به حکم میکنه طبق حکم عقل یعنی چه کار میکنه؟ والجواب الصحیح عن هذا السؤال عند هؤلاء، عند هؤلاء یعنی عند الاخبارین، اون اخباریینی که عرض کنم این سوال رو ازشون میکنیم اینجوری جواب میدن، جواب صحیح پیش اونها اینه، ان یقال ان معناه ادراک الشارع و علمه به ان هذا الفعل ينبغي فعله او تركه لدى العقلاء، یعنی همینجور که دیگر عقلا این درک رو دارن، شارع هم به عنوان یکی از عقلا رئیس العقلاء خالق العقل این درک رو داره. همین و هذا، این که شارع این درک را دارد، شیء آخر غیر امره و نهیه، این فرق میکنه با امر و نهی شارع، که یه کسی بگه خب حالا که شارع این درک رو داره پس امرم کرده به ما ینبغی فعلو، پس نهیم کرده از لا ینبغی فعلو، ما لا ینبغی فعلو، نه امر و نهی نیست. و نافع اونی که به درد ما میخوره هو ان نستکشف امره و نهیه، تا امر و نهی شارع کشف نشود حکم شرعی اتوش در نمیاد. فیحتاج و اثبات و امره و نهیه الى دلیل آخر سمعی، سمعی دوستان در مقابل عقلی، یعنی دیگه عقل ما نمیتونه امر و نهی رو در بیاره، نهایت شما با عقلتون بسیدید به این که شارع این درک رو داره، خب داشته باشه، این به دردمون نمیخوره، اما از کجا که امر کرده از کجا که نهی کرده، این دیگه روایت میخواد، این آیه قرآن میخواد، احتیاج داره اثبات امر و نهی شارع الا دلیل آخر سمعی، ولا یکفی فی ذلک الدلیل العقلی، این دلیل عقلی که شما آوردید اخبارین دارن میگن ها، این دلیل عقلی که شما آوردید کفایت نمی کنه، الذی اقصا ما یستنتج منه، دلیل عقلی که نهایت چیزی که نتیجه می شود از این دلیل عقلی، ان شارع عالمون مدرکون به حکم العقلا او انه حکم به نفس ما حکم به العقلا، یا این که همون چیزی که عقلا میگن او هم میگه، فلا یکون منه امر مولوی او نهی مولوی، یعنی نهایت حکمی هم اگر داشته باشه حکمش چیه بگید؟ ارشادیه، ارشاد به حکم عقلا، یعنی میخواد بگه همونی که عقلا میگن منم میفهمم، اون ینبغی یا لا ینبغی که عقلا میگن منم میگم. این دوستان اتخایی میکنم، این بیان چیه؟ بیان اخبارین در ذیل این ناحیه ثالثه. حالا مرحوم مظفر میگه اقول و هاذه آخر مرحله لتوجیه مقاله منکر حجیت العقل. منکرین حجیت عقل یعنی اخباریین، نهایت مرحله برای توجیه حرفشون اینه که بگیم آقا اینا اون حرفای قبلی ما رو انگار پذیرفتن که عقل تا اینجا درک میکنه، اما آخر کار میگم خب حالا عقل درک بکنه، شارع هم این درک رو داشته باشه. امر و نهی که نیست که، امر و نهی نیاز به دلیل نقلی داره. هذه آخر مرحله لتوجیه مقاله منکر حجیت العقل و هو توجیه یختص بالمستقلات العقلیه. چون در این توجیه دوستان صحبت از ینبغی فعل و ینبغی ترک و اندل اغلا بود و این مدرکش عقل عملی است و لذا بحث مستقلات عقلیه است. و لهذا توجیه صورت ظاهریه یمکن ان تنتلیه علی المبتدعین. این تنتلیه دوستان لغت من پیداش نکردم، اما توی عرض کنم محاوره عرب امروز به معنی جلوه کردن میاد. برای این توجیه یک صورت ظاهریه ای وجود داره که ممکن است جلوه کنه بر مبتدعین. جلوه کنه بر مبتدعین یعنی خوششون بیاد، بگن حالا اینا کلا عقلو تعطیلش نکردن، اقلا ها تا یه جاییشو پذیرفتن. اکثر من تلک توجیهات فی المراحل السابقه و هذا توجیه ینتوی علی احد دعویین. این توجیه پیچیده شده به یکی از دو دعوا، یعنی اینا یا ادعای اولی رو میخوان بگن یا ادعای دومی، که حالا دوتا شما بحث میکنیم. ادعای اولشون چیه؟ دعوا انکار الملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع. یا حرفشون که با این حرفی که بالا زدن برمیگرده به این که بخوان ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو انکار بکنن. ایشون میفرماید وقد تقدم تفنیدها. تفنید یعنی تکذیب، یعنی تخطئه. گذشت تخطئه این نظر، این ادعا در مقصد ثانی فلا نوعی. این در مقصد ثانی مرادش همون بحث مستقلات عقلی است که آخرش ایشون به این نتیجه رسید که ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع در خصوص حسن و قبح عقلی وجود دارد. دو الدعوه التي اشرنا الیها هناك فی المقصد الثانی و توضیحها. کار این توضیح داره عرض میکنم. سوال دارید بگیرم.
بحث
دیروز خب
تو بحث اشتراک بود که آدم جایی شون به خودش گفت که اگر منظور مشروط بودن تنجز حکم باشه به این مطفل نده ما قابل نده، اگر مشروط بودن جعل حکم باشه نه این دور پیش نیاز و محاله بود دارتی ادعای این اخبارینا همین تنجز حکم باشه خودش هم میگه دیگه فقط از دازاری که جمع در طول من اخباری مدعیم اندر بود مشتری لایت نجد و لایت از اون اخصو بگه لایت و سواسنم تریفی کتاب کنن. اخباری میگه اگه از خیلی کتاب کنن نرسته روش نجد نیست، نه اینکه زرد نشده نه اینکه جمع نشده،
یعنی جعل شده و ما هم خبر داریم ازش اما منجد
نه شما ازش خبر نداریم. جعل شده ولی در حفظ شما هنو مثل فقط اگر کتاب سنت برسی در حفظ شما تنجز بگم.
میدونم وقتی از تو کتاب و سنت نبود از راه عقلی ما بهش رسیدیم، یعنی ما علم پیدا کردیم.
نه علم شما ممکنه تا واقع نباشه در نظر خود شما قطعه ممکنه
در نظر مرکب بشه. میدونم شما حکمی که عرض کنم وجود داره اما منجز نیست، اون حکمیست که وجود داره اما من و شما ازش خبر نداریم. میگیم آقا چون ما خبر نداریم بر ما منجز نشد، درست شد؟ حالا تو احکام عقلیه، تو مثل حسن و قبح عقلی که مرحوم مظفر اعتقادش یک چیز اخباری، این اعتقادشون یک چیز دیگه، تو اینجور موارد ادعای اون کسانی که حکم عقل رو پذیرفتن این است که ما علم بهش پیدا کردیم. اگر مطابق با واقع معلوم نیست باشه پس معلوم میشه اصل حکم در لوح محفوظ هم معلوم نیست.
معلوم نیست دیگه، همین رو میگه دیگه، میشه کشف
خود تا شما گفتی مقید به علمش کردی، معناش این است که هم تنجزشو زیر سوال بردی با توجه اینکه ما علم بهش پیدا کردیم به حسب ظاهر. میخوای اینو بزنیش دیگه؟ میدونم جعلش، شما از کجا میفهمی جعل شده؟ ببینید اون کسی که اینجا با توجه به اینکه ما علم بهش پیدا کردیم تنجز رو زیر سوال میبره، جعلم باید زیر سوال ببره، چون جعلش آخه از کجا شما میخوای بگی جعل اتفاق افتاده؟ یعنی جعل شده اما برای شما فعلیت نداره. این جعل شده شو از کجا میگی؟
نه به صورت کلی داریم میگیم، کلی احکام اینطوریه.
ببینید بالاخره یه اخباری میخواد بگه جعل شده یا نمیخواد بگه؟ مگه اخباری بگه آقا اصل جعلش هم برای ما روشن نیست؟ اگه اصل جعلش هم روشن نیست همون حرفا پیش میاد.
جعلش مشخص نیست
چرا میگید مشخص نیست؟ باره کلا منوطش کردید به علم، جعلش رو منوط کردید به علم.
نه اینکه جعلش برای تو مشخص نشده که به معنی تنجزه منوط
کتاب. ببینید آقا من بیشتر از این چیزی ندارم، دقت بکنه چی عرض میکنم. ما میخوایم بگیم تو این بحث با توجه به اینکه روایت نداریم، با توجه به اینکه آیه شریفه قرآن نداریم، یعنی از طریق عقل رسیدیم اینجا جعل و تنجز تنیده به همن. تنیده به همن یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی بگی آقا جعل رو من میدونم اتفاق افتاده اما تنجز نداره. دقت میکنی؟ چرا؟ راجع به حکم خاص هم بحث میکنی، چون اون کسی که میگه عقل ما درک میکنه احکام خاص من میگه درک میکنه تو مستقلات عقلیه، تو همین موارد داره یه حرفا رو میزنه. شما نمیتونید این دو تا رو از این جهت از هم جدا بکنی، لذا چون این تفکیک اتفاق نیفتاده ایشون این حرف رو و الا من توجه به این نکته دارم که اون بحث عرض کنم اشتراک احکام بین عالم و جاهل مربوط به جعل نیست، مربوط به فعلی. بله توجه دارم اما با این باید جمعش کنید. اون کلمه ای که ایشون گفته معناش این نیست که تمام فرمایش شما از صد تا ذیلش صحیحه. خب عرض کنم خدمت شما، ببینید این ادعای اول رو که ایشون احاله کرد به باب مستقلات و رد شد ازش. ادعای دوم این است که ممکنه اخبارین اینجوری بخوان بگن، یعنی ادعاشون این باشه بگن آقا ما تطابقت علیه آراء العقلا استحقاق مدح و ذم است و استحقاق مدح و ذم ربطی به استحقاق ثواب و عقاب نداره. در واقع عقلا چی میگن؟ عرضم رو خوب دقت کنید. عقلا چی میگن؟ عقلا میگن کسی که ظلم کنه استحقاق مذمت داره، کسی که عدالت به خرج بده استحقاق مدح داره. شارعم اینو میفهمه و درک میکنه. اون چه که عقلا میفهمن، اون چه که شارع به عنوان یکی از عقلا درک میکنه همین مقداره که کسی که مثلا ظلم رو انجام میده استحقاق مذمت داره، کسی که عدل رو انجام میده استحقاق مدح داره. اما استحقاق مدح و ذم ربطی به استحقاق ثواب و عقاب ندارد و اینا لازم ملزوم نیستن. و اون چه حکم شرعی رو اثبات میکنه استحقاق مدح و ذم است یا استحقاق ثواب و عقاب؟ استحقاق ثواب و عقاب. یعنی اگر شارع مقدس بگه آقا تو شراب بخوری جا تو جهنمه، نماز بخونی ثواب میبری، بحث ثواب و عقاب پیش بیاد حکم شرعی معلوم میشه. اما صرف استحقاق مدح و ذم که حکم شرعی توش در نمیاد. و اون چه که عقلا درکش میکنن استحقاق مدح و ذم است نه استحقاق ثواب و عقاب. لذا ما چند تا احتمال اینجا میدیم. یکی این که یک کسی بگه آقا استحقاق مدح و ذم اصلا مستلزم استحقاق ثواب و عقاب نیست، هیچ ربطی به ثواب و عقاب نداره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بر فرض که یک کسی بگه آقا مستلزم ثواب و عقابم هست، یعنی استحقاق مدح و ذم ملازم است با استحقاق ثواب و عقاب، ایشون میفرماید این استلزام و ملازمه رو ممکنه بگیم همه افراد درک نمیکنن تا تطابق آرا و غلا باشه. تتابق آراء و غلا فقط تو همون قسمت استحقاق مدحوزم میشه. اما اینکه این استحقاق مدحوزم مستلزم است با استحقاق ثواب و عقاب، این استلزام دوم دیگه تطابق آراء و غلا برش نیست. میدونی اخباری داره احتمالات مختلفی رو مطرح میکنه تا حرف اصولی رو چکار کنه؟ رد کنه. پس یا شما میگید استحقاق مدحوزم اصلا مستلزم ثواب و عقاب نیست، مرحوم مظفر داره به اخباری این میگه، این یک حرف، یا میگید مستلزم هست اما این استلزام رو همه عقلا درکش نمی کنن. یعنی همه عقلا اینقدی درک میکنن که ظلم و عدل مستلزم مدحوزم هست، اینو درک میکنن، اما اینکه این استحقاق مدحوزم مستلزم استحقاق ثواب و عقاب باشه اینو دیگه همه درک نمی کنن. یا اینو میخواد بگید یا یه حرف سوم میخواد بزنید. ممکنه شما بگید آقا بر فرض که این استلزام وجود داره، یعنی استحقاق مدحوزم مستلزم استحقاق ثواب و عقاب هست، همه هم درکش میکنن، اما این درک کافی نیست برای اینکه مردم تحریک بشن برای عمل. آخه ببینید یه وقتی هست شارع مقدس هیچی نمیگه، امام صادق علیه السلام اینجا نشسته، یه سری فلاسفه هم نشستن، این فلاسفه میشینن برای مردم عموم مؤمنین بی سواداشون با سواداشون با استدلال میگن این ده تا کار بده، هرچی هم استدلال میکنن آخرش میبینن مردم باز خیلی گوش به حرف کن نیستن، خصوصا اونایی که تدین خاص دارن گوششون به در دهن امام صادق علیه السلامه، اما امام صادق وقتی بگه حرامه مردم گوش میدن. ممکنه یکی از اخباری اینو بخواد بگه، بخواد بگه حکم عقلی هر چقدر محکم باشه معلوم نیست مردم رو تحریک کنه به طرف عمل، اما اگر شارع به واسطه یک روایت به واسطه یک آیه شریفه این حرف رو به مردم بزنه مردم بیشتر گوش میدن. پس ببینید سه مرحله شد، یا میخواد بگید اصلا ملازمه ای بین استحقاق مدحوزم و استحقاق ثواب و عقاب نیست، یا میخواد بگید ملازمه هست اما این ملازمه رو همه عقلا درک نمی کنن، یا میخواد بگید عقلا هم درک می کنن اما انگیزه توشون ایجاد نمی کنه. هر کدومم باشه ما یکی یکی جواب خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خود مظفر میگه هیچی، اخباریین اینا حرفایی بود که از اخباریین زدیم، گفت ممکنه اخباریین اینو بگم که اینا مستلزم نیستن، مرحوم مظفر فردا خواهد گفت اینا نه تنها مستلزم بلکه عین همه، فرقی نمی کنه. Thank you.